ساعت خدمت دوستان داشته باشم. ما نیتمون این بود که تا ساعت 7 از 6:30 به جهت این مأموریتی که من فردا و پس فردا دارم برنامه‌ای داشت برام پیش اومده بود که امیدوار بودم 6:30 برنامه است. گفتم 7 خودم رو برسونم که یه دو جلسه تقریبا 35 دقیقه 40 دقیقه داشته باشیم. خدیگه شرمنده محبت‌ها و الطاف سرور عزیز و مکرممون جناب آقای صفائی شدیم که همیشه هم همینطور بوده. بالاخره انصافا از ابتدایی که ما آمدیم توفیق برادری و اخوت و محبت ایشون تا امروز روز به روز بیشتر از گذشته به ما محبت کردن. امروز هم که مزاحمشون شدیم شورای عالی و جلسات کمیته مراکز تخصصی شورای عالی که تشریف آوردند و بهره مند بودیم و انشالله دوشنبه ها ما دیگه در خدمت دوستانیم. جلسه نهایی دوشنبه های جلسه فلسفه دوشنبه های ما شده دومی. احتمال قوی داره یک جلسه کارگروه مدارس و مراکز رو هم ساماندهی داریم میکنیم. من یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، احتمالاً چهار شنبه هم من مجبور بشم یک و نیم به غروب، دو به غروب رو درگیر باشم. لذا عملاً به همون وقت دو و نیم که ما با دوستان وعده کردیم منجر خواهد شد که دیگه روال کار ما اینطوری خواهد بود. بالاخره عذرخواهی میکنم من نه برنامه اون انشالله شرمنده هستیم که شما رو مداریم اذیت میکنیم از این جهت، ولی سعیمون بر اینه که تا میتونیم تعطیل نشه برنامه علمی و درسیمون. این مدار اول کارم هست، فشار و برنامه ریزی و در خدمت شما هست با هم انشالله. ایشون لطف دارن. بله دیگه، خب من عرض کردم دیگه باریست که باید فرزندان آقا به دوش بگیرن و تحمل بکنن دیگه. آزار و اذیتش هم به شما ها میرسه انشاءالله حلال بکنی. بحث ما جانم یه خلاصه بگم بعد استفاده کنم. یه خلاصه بگم به جهت این که میخوام از بعد در محضرتون هستم. بحث ما به اینجا رسید که ما داشتیم عبارت و ظاهر اختصاص المعوض بالعین رو در عبارت شیخ معنا می کردیم و عرض کردیم معنا کردن این عبارت آسون نیست. مرحوم آقای مروج از ظاهر رو زدن به تبادر و اصالت عدم نقل و گفتن که منشأ این ظهور و استظهاری که شیخ ارائه کرده و بر اساس این استظهار مالی را که در جانب معوضه از اهمیت انداخته و مختص عینش کرده ولی مالی که در جانب عوضه به اهمیت خودش باقی مونده، منشأ این استظهار جناب شیخ تبادل و اصالت عدم نقله و البته بر اساس این استظهار شیخ خواسته مسامحه‌ای رو که در کلام صاحب مصباح وجود داره این مسامحه را خلاصه اصلاح بکنه که چطور صاحب مصباح مسئله را اختصاص به خلاصه چطور اهم دیده باید اختصاص اصلاح بشه. عرض کردیم که خب این معنا این مقداری حد یعنی یک حلقه مفقوده‌ای داره، چون صاحب مصباح اگر قرار عبارتش درست معنا بشه صاحب مصباح در ارتباط با این بودن معوض مسامحه‌ای نکرده بلکه ایشون هر مالی را مختص به این کرده. اگر مسامحه‌ای در عبارت صاحب مصباح وجود داره اینه که چرا خلاصه مال در جانب عوض را مختص به این کرده و او را اهم ندیده. اگه بخوام اینطوری معنا کنیم باید اینطوری بگیم ولی صاحب مصباح مبادله مال به مال فرموده و اصرار هم داشته که مال چه در جانب عوض چه در جانب محوض هر دو خلاصه مختص به عینه. این فرمایش صاحب مصباح. پس اینطور نمیتونیم ما معنا کنیم عبارت شیخ رو. بعدم عرض کردیم که به نظر میرسه برای آن که ما تکلیف بیع عرفی را از بیع لغوی و از بیع عند الفقها بخوام جدا بکنیم، باید یک در واقع بحث اصولی را به این بحث اضافه کنیم، یک حیث اصولی رو تو این بحث مطرح بکنیم. اون حیث اصولی و جهتی که باید در این بحث دیده بشه، معذرت میخوام. الو، سلام علیکم. بله الحمدلله، من میرسم خدمتتون. بله خلاص. بله، برای آن که ما این بحث رو حل بکنیم، عرض کردم که این حیث اصولی را باید وارد مطلب کنیم، و اون حیث اصولی این است که ما ببینیم فقیهی که داره بیع عرفی را اعم معنا میکنه و بیع عند الفقها را حالا علا فرض تحقق تسالم فقها در معاوضه عین به مال معنا میکنه، مبنای اصولیش چیه در خلاصه این بحثا؟ و عرض کردیم فقیهی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که خصوصیات نظری امام رو گفتیم، در این جور مطالب سه تا نکته اساسی در علم اصول دارن که با این سه تا نکته اساسی باید مبنای ایشون رو ما تفسیر و تحلیل کنیم. یک مبنای ایشون در اصول اینه که اعتبار قول لغوی در شناخت سقرای ظهور چقدره، و ما برای اقوال لغویین در ارتباط با خلاصه تشخیص ظهور چه مقدار اعتبار و قیمت قائلیم. این یه بحث. یک بحث دیگه اینه که ما برای تبادل و علامیت تبادل در شناخت وضع چه مقدار اعتبار قائلیم. این دوتا بحث. و نکته سوم اینه که ما در لسان ادله امضا، چون گفتیم این بحث همش مقدمه اینه که تکلیف ادله امضا روشن بشن، بیعی را که به کار میبریم بیع لغویه، بیع عرفیه یا بیع شرعیه. و البته در نکته سوم هم فرقی نمیکنه که ما بیع رو برای اسباب وضع بکنیم یا برای مسببات، که البته بحث اسباب یا مسبباتش رو در ادامه بحث دقیق تر رسیدگی میکنیم. ولی از نظر امام اگر کسی این سه مبنا رو داشته باشه مشکلش حله. اولا قول لغوی رو معتبر ندونه، یا به دلیل در واقع انکار سقراش که اصلا لغوی متخصص در شناخت معانی الفاظ نیست، ما همش تو اصول رسیدگی میشه، بلکه لغوی در واقع تخصصی در شناخت معانی الفاظ نداره، چون حیثی برای لغوی وجود نداره که بخواد او را از دیگران در شناخت معنای لفظ ترجیح بده. ما معنای لفظ رو به وسیله تبادل میشناسیم، علل مشهور موضوع النحو با تبادل به دست میاریم، لا فرق بین لغوی و غیر لغوی. و لغوی اگر خصوصیتی داشته باشه در شناخت موارد استعماله، اونجاست که میتونه بگه من تتبع کردم، تفحص کردم، بین قبائل گشتم و خلاصه موارد استعمال را تونستم به دست بیارم. لذا یک بحث سقراطی اونجا انشاءالله آدم رسیدگی میکنه که اصلا آیا لغوی یه خصوصیتی براش ما میتونیم قائل بشیم در اینکه تو یه برجستگی در شناخت موضوع اونه الفاظ داری که قول تو رو به خاطر اون برجستگی حجت میدانیم. نخیر، مثلا اگر اون خصوصیت رو برای لغوی قائل نشیم، لغوی مخبره نه متخصص، و لذا رجوع به متخصص کبرای رجوع عقلایی به اهل فن درباره لغوی اشکال سقراطی پیدا میکنه. و به همین دلیل استدلالاتی که بعضی ها مثل مرحوم آقای مظفر و غیره و ذلک تمسک میکنن اینجا گیر سقراطی داره، که حالا اینا تو اصول باید عرض کردم یکی یکی رسیدگی بشه. و من یه مقداری میخوام شفافش کنم حیثای مطلب رو برای دوستان، یک دو سهش میکنیم که تنظیم بشه. یا اشکال صغروی وجود داره که لغوی متخصص نیست، لذا لغوی مخبره. وقتی مخبره خب بحث حجیت خبر واحده، باید بررسیش کن. اگر خبر واحد رو در موضوعات معتبر ندونستیم و در موضوعات قائل شدیم به اعتبار بیانه، خود دیگه تعدد و عدالت شرطه، باید بیانه شرعی تحقق پیدا بکنه تا حیث بیانه وارد کار بشه، نه حیث به فرما لغوی. که یک بحث بسیار قشنگی است که باید سر جای خودش رسیدگی بهش بکنیم. یا اینطوری اشکال بکنیم، یا اشکال کبروی بکنیم که دلیلی بر حجیت قول لغوی نداریم. حالا چرا دلیلی بر حجیت قول لغوی نداریم؟ باید حد وسط ادله حجیت قول لغوی رو رسیدگی کنیم، که حالا عرض میکنم بعدا تو توضیح نظری شیخ اشارتون مایی را. اگر کسی قول لغوی رو از اعتبار انداخت و دیگه مبنای شناخت موضوع اون نه قول لغوی نبود، یک. و اگر کسی برای بررسی عناوینی که در ادله وجود دارن خود رو محتاج دیگه یک طریق غیر معتبر به نام قول لغوی ندید، آدم اون موقع متوجه میشه که چرا حضرت امام از بعد به ورودش تو مسئله دا تعریف صاحب مصباح و اقوال لغویین کار نکرده، نه در بیع نه در مال. یک. مرحله بعد استفاده کردن از تبادر، باید باز جاش معلوم بشه که تبادر مثبت وضعه و موضوع اون نه به ما میده یا معنای حقیقی به ما میده. اگر تبادر معنای حقیقی به ما داد و اصالت عدم نقل هم کار خودش رو انجام داد، هیچ اشکالی نداره. ما استفاده میکنیم از معنای حقیقی و میگیم این معنای حقیقی بدون قرینه مراد متکلم بوده و اصالت عدم نقل او رو به زمان معصوم متصل میکنه، مشکل حل میکنه. فلذا از اول دیگه نمیریم تو اون روال که بعد ادعا بکنیم مال مثلا اعم بوده بعد اختصاص به چه پیدا کرده. نه، باید ببینیم یا بی مثلا در مطلق مبادله مال به مال به کار میرفته بعد یه طور دیگه شده. نه، ما اگر بخواهیم در واقع با تبادر و اصالت عدم نقل کار کنیم، خود روال خاص خودمون رو طی میکنیم که حضرت امام طی کرد. هیچ حیثمون هم به وضع و موضوع اونله و اینا بر نمیگرده. ایشون همینطور سیر کرد و با همینا هم استدلال کرد و دیگه خودش رو اصلا تو اون دست‌اندازا قرار نداد. کما این که در مرحله سوم حضرت امام نشون داد که ما نمیتوانیم از لسان ادله امضا استفاده کنیم، از بیع در لسان فقها استفاده کنیم، از تسالم فقها استفاده کنیم، نمیشه این کار کرد. و نه در جای خودش تبیین کردن که ما میتونیم تو لسان خود ادله ادعای صغروی چنین تفاوتی رو بکنیم، یعنی بگیم بیع عرفی یه بیعه، بیع شرعی یه بیعه، اما در لسان ادله بیع شرعیه، حالا چه سببی باشیم چه مسببی. بلکه ادله امضا بیعشون بیعه بفرمایید عرفیه، اگر هم ما بعد از امضا قیدی بر این بیع میاریم که نتیجهش اینه که ما اعتبارمون با اعتبار عقلا فرق میکنه، این از مجموع به دست میاد نه از عنوان بیعی که در لسان دلیل به کار رفته، که جای تفصیلش در اصوله و خیلی مرتب ایشون با مبنای خودش مسئلش رو حل کرد. و البته این مبنا دیگه غیر مبنای شیخه، فقط یه اشکالی حضرت امام به شیخ گرفت در جای از عبارتش. البته اینکه این اشکال به شیخ گرفته باشه یا نه، خلاصه به خصوص شیخ وارد کرده باشه یا نه، برای من تو عبارت امام نیست. این مطلب رو بعضی از مقررین فقه امام به شیخ نسبت دادن. ما از عبارت شیخ اینه در نمیاریم که شیخ گفته باشه ما به خاطر لسان فقها قائلیم به این که معبد مختص به عینه. ما اینو قبول نداریم خودمون، چون توضیح میدیم و دادیم هم که از ظاهری که در عبارت شیخه قبل از استقرار اصطلاح فقها به کار رفته. منتها اگر چنین اشکالی کسی بخواد به شیخ بگیره، ما میگیم اشکال به شیخ وارد نیست. این اشکال به محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه یا به دیگر از محشین مکاسب وارده که بخوان با تسالم و لسان فقها تکلیف بیع عرفی رو روشن کنن، اما به شیخ ما به نظر اون از این تا اینجای عبارت شیخ مسئول از این اشکال. اگر جای دیگه عبارت مبهمی هم داریم به خاطر این عبارت صدر قدی که در عبارت شیخ هست و باید دست از اون بکشیم. شیخ یه روال روشنی برای خودش درست کرده، بیع مقدی، بیعی که حالا بعد معناش کنیم چطوری معناش میکنیم، بعد ظاهر را، بعد لسان فقها و اصطلاح فقها جداست. این امام. اما برای اینکه بتونیم عبارت شیخ رو معنا کنیم، باز عرض کردم این سه بخش رو باید وارد بشید، هر کدوم سر جای خودش رسیدگی کنید تا بشه عبارت شیخ رو معنا کرد. جناب شیخ در بحث اعتبار قول لغوی استدلالی داره و معنایی داره. شیخ در واقع بیشتر به حیث کبروی بحث حجیت قول لغوی پرداخته، نه به حیث سقروی مسئله، بیشتر البته ولو بعضی از عبارات شیخ هم اشاره میتونه داشته باشه به حیث سقروی، ولی چون بحث من الان اصولی نیست فعلا کاری به ایتیکه ندارم، بیشتر میخوام سر اون حیث کبروی که مشهور از شیخه بحث کنم. شیخ در حیث کبروی آمده دلیل حجیت را بررسی کرده که دلیل حجیت اگر بینه که عدد و عدالت درش معتبره که از بحث ما خارجه، اگر دلیل حجیت انسداد، شیخ در واقع انسداد نهایتا رسونده به انسداد باب علم در لغات، حالا با توضیحات مفصلی اون آخرش من عرض میکنم که برسم به بحث خودمون. بفرماد که اگر کسی ادعا بکنه که ما بدون اعتبار قول لغوی انسدادی حاصل میشه در علم به احکام از ناحیه لغات، یعنی در واقع ادعا بکنه که راه علم به صغرای ظهور بسته است و با بسته شدن راه علم به صغرای ظهور علم به اینا منصده، پس مجبوریم قول لغوی را معتبر بدانیم تا علم به صغرای ظهور در باب همین لغات اینا درست بشه. شیخ اول میگه نه، ما قبول نداریم، ما قبول نداریم. از عرض میکنم یه عبارت زیبایی شیخ داره که متاسفانه محقق خویی به همه این عبارت نپرداخته در نقد این نظریه. من چون بحث اصولی رو حالا نمیخوام ورود کنم، فعلا مجمل از این مرحله میگذارم، به اون تمرکز بحث میخوام برسم. دیگه این یادآوری میکنم که دوستان اینور بحث رو فعلا از حیث اصولی اخذ نکنن، به اون نتیجه فقهی بحث میخوام برسم. جناب شیخ به اینجا میرسونه توش که اولا نه، یه کسی ممکنه بگه نه ما باب علم رو مفتوح میدانیم و با انفتاح باب علم حتی اگر باب علم در لغات هم منصد باشه ضرری به ما وارد نمیاد، هرچند که سقراطی هم قبول نداری با عدم اعتبار قول لغوی باب علم به احکام منصده، این هم قبول نداری، ما باب علم به احکام رو منصده میدونیم، باب علم به لغات رو هم منصفه میدونیم. آخرش یه استدلاکی میکنه که انصاف اینه که نه، ما بین اصل علم به معنا و بین علم به تفاصیل معنا باید یه فرقی بذاریم، بگیم درست اصل علم به معنا را میشه به دست آورد از باب تبادر و چه و چه و از این باب ادعا کرد که ما در علم به حکم، علم به معنای کلمه هم باب علم ما مفتوحه، علم به اصل معنا داریم، اما اگر تفاصیل معنا سوال بکنن شاید بدیهی ترین معانی مثل معنای ما، مثلا شیخ در کتاب طهارت هم داره، شما وقتی که رو ریزه کاریاش و مطلقش و مضافش و درجهش و ایورش و اوورش گیر بدید بعضیا ممکنه ابهام پیدا بکنن که صدق این معنا به حسب تفاصیل دچار خلاصه شما معلوم نباشه براتون، و نمیشه ادعا کرد که نه باب علم ما به لغات مفتوحه، نخیر منصده و راه هم باز نیست، و لذا در بحث تفاصیل معانی ما مجبوریم یا انسدادی بشیم و بریم سراغ اعتبار ظنون، که عرض میکنم اینجا باز یه جمله خیلی قشنگی شیخ داره، این رو محقق خویی خوب نپرداخته بهش که حالا تو اصول، یا اینجا انسدادی بشیم و از باب انفتاح مسئله را حل کنیم، یا اگر انفتاحی میخواییم بشیم راه انفتاح اینه که قول لغوی رو حجت بدانیم، قول لغوی رو حجت بدانیم. اگر قول لغوی رو حجت تونستیم دیگه ما به علم ما به تفاصیل لغات خلاصه منصد نمیشه. اینو تقریبا بعد میگه این به زمینه اون اجماعات مستفیضه‌ای که در تمسک به قول لغوی وجود داره اینا کافی هم برای اثبات حجیت قول لغوی که از باب جزء العله میشه که شرحش داده شد. پس خلاصه فرمایش شیخ اینه که من باید بین علم به اصل معنا و علم به تفاصیل معنا فرق بذارم. من میتونم از باب خلاصه حد وسط انسداد باب علم در تفاصیل معنا قول لغوی را در تفاصیل معنا معتبر بدونم. این خلاصه فرمایش شیخ. اگر کسی این معنا را داشت و گفت من در باب اعتبار قول لغوی این مقدار قائلم، این مبنای اصولیش بود. ابتدا هم اومد نقل قول لغوی کرد که بی لغتا چیه؟ کما عن المصباح مبادلت و معامل به ما. خب اینجا چطور یه چنین فقیهی با چنین سازمانی ما عبارت از ظاهر اختصاص المعوض به این رو براش معنا کنید؟ بفرمایید. حالا
اگر قول لغوی رو
خود
شخص
بینیم و
نظر اونها رو به این بگیم که واقعا دوباره تحلیل معانی
خلاصه
بازم برگی انفان هستش که قول
لغوی نمیتونه
این
روی رو کن. حتی اگر خود شخص بینیم چرا؟
چون مثلا
لفظ
مثل انسان، حیوان،
در
انسان در
غیر شجر
که
بر
شده ما انسان
شیخ خود داریم، شیخ گفت اکثره، گفت اکثر، نه اینطور که ما الان معنا کنیم خب اکثر از دست می بیان
شاید
کرد. خب یه خراب میشه حرف شیخ. شما دارید با مبنای شیخ باید حل کنید. منم همینو گرفتم ازت. یه حرفی که شما میخواید بزنید منم حد زدم چی میخواید بگی؟ حرف سبب میشه که ما از حرف شیخ جدا بشیم. حالا این حرف درست یا غلط سر جای خودش تو اصول. اما فعلا ما میخوایم حرف شیخ رو با مبنای خودش معنا کنیم. اگه با مبنای خودش میخواید کمکمون کنید. اگر ما مبنای محقق مبنای شیخ اعظم را در ارتباط با مسئله قول لغوی بگیریم بریم سراغ بحثم. خواهش دارم خوب دقت کن. این مطلب را ما در دو تا کلمه باید رسیدگی کنیم. بگید یک کلمه بی، دو کلمه مال. خوب دقت کن چون ما اینجا دو تا کلمه داریم و بعضی ها که مسامحه می کنن در تفسیر عبارت مصباح یا یکی رو می بینن. ما دوتا رو دیدیم، اعتبار قول لغوی را هم در بی باید بررسی کنیم هم در مال. خواهش دارم خوب دیگه کبرا صغرا را حفظ کنید که دیگه سیستممون خراب نشه. ما قول لغوی را می خواهیم معتبر بدانیم در کجا را؟ در تفاصیل. یا ببریمش اول سر مام بعد ببریمش سر چی؟
بی.
قطعا این قول لغوی در مال زیاده نمیشه. اعتبار قول لغوی بگو چون سر اصل معنا. خواهش دارم دقت کنیم. اگر یه فقیه مثل شیخ قول لغوی را در تفاصیل معنا آقا معتبر بدانه و الان لغوی بیاد بگه آقا من، چون شیخ اصل حرفشو که پس نگره که ما در اصل علم به معنا باب علم را مفتوح میدونیم، بلکه حرفشو در تفاصیل معنا پس گره. پس اگر کسی در باب قول لغوی را هم معتبر بدانه و حجت بدانه، حجیت قول لغوی را بنابر نظر شیخ البته در کجا پیاده کرده تفاصیل. حالا اگر لغوی گفت مال اینه، شیخ گفت آقا مال اعمه به حکم تبادل، این دیگه تمسک به قول لغوی در بفرما در اصل معنا نیست، در تفصیل معنا نیست که با مبنای اعتبار قول لغوی در تفاصیل معنا که شیخ ملتزم نسازه. تفاصیل اون موقع دیگه ریزکاریاشه. وقتی من سر اصل معنای مال گیر نداشته باشم، یعنی چی؟ بفرما اصل معنای مال گیر نکنم، بگم آقا مال از نظر من اهمه، مال از نظر هنوز نرسیدم به تفصیل از ظاهره، چون اگه من این حرف سر مال پیاده کردم و مال شد اهم، شما پس من مجبوری میکنید من را بگید که تو اگر میخوای از تبادل استفاده کنی در مال و مال را اهم بگیری، خود در عوض بگید، در معوض هم بگید. شما الان ببین گیر کار ما یه چیز بدتر از این بود، چون ما میخوایم یک معنایی را مبین بدانیم در جانب معوض اهمش کنیم، در جانب معوض اختصاصش بدیم. از عبارت شیخ کامل برمیاد که شیخ اهمیتش رو مفروغ عین گرفته، لذا در جانب عوض همطور که گفته شده و درستم گفته شده گیری نمیده که اهمه. اگر بخواد گیر مسئله رو حل کنه در جانب معوضه که میخواد از اهمیت اونو به کجا برسونه؟ به اختصاص. این اختصاص عنایت کنید حالا در پس بکار بردن مبنای قول لغوی در مال، شیخ میتونه بگه من این منافات با مبنام نداره، چون من اصل معنای مال را مبین میدونم، معلوم میدونم و مجهول برای خودم نمیدونم و معتبر ندونستن قول لغوی در اصل معنا اشکالی نداره برای من، من علم دارم به این که معنای مال چیه. ما در واقع داریم دفاعی میکنیم ها، جمعی میکنیم بین مبنای مثل کسی مثل حضرت امام که میان میگه از تبادل، شیخ هم میگه من هم استفاده میکنم. من از این حرفم که قول لغوی معتبره در اصول با این حرفم که الان از تبادل مال استفاده کنم و مال را اهم کنم منافات نداره. جواب محقق بهبهانی وحید بهبهانی هم در واقع دادیم که شما اگر میخوای مختصش کنید به این، ما این رو با تبادل رد میکنیم و اعتبار قول لغوی هم دست ما رو نمیبنده، چون ما قول لغوی را در تفاصیل معنا معتبر دونستیم نه در اصل معنا. فرض دعوای ما الان در مسئله ما رفته سر اصل معنا. برابر این تعبیر تا اینجا شده به نفع فقیه مثل حضرت امام که من مال ایوری و مال ایوری برام بشن اهم و مسئله ما حل کنم. خب بریم سراغ کلمه دومی که باید مبنامون رو در اعتبار قول لغوی و وقت تفاصیل معنا برش بیاده کنیم، یعنی کلمه چی؟ بیع، نه کلمه مال، بیع، کلمه بیع، تفسیر کلمه بیع که ما قول لغوی را ذکر کردیم برای کلمه بیع. لغوی دین عنایت کنید، لغوی دین کلمه بیع را تعریف کردن به مبادله، گفتن بیع مبادله است. مبادله در خلاصه تعبیر لغوی دین شد معنای کلمه بیع. خب باز اعتبار قول لغوی اینجا به درد من نمیخوره. اگر من قائل باشم به این که بفرمایید بیع مبادله و مبادله برام واضح باشه به درد من نمیخوره. اگر من در اصل معنای بی گیر کنم بگم بی درش یه ملکیتی، یه ماهیت اعتباری که درش ملکیت هست مطرح، ملکیت در اموال اعیان، اما نمیدونم این ملکیت یه ملکیت بل اشتراکیست که همون بحثایی که ما کردیم با هم، نمیدونم حیث انتصاب به بایع درش اصله، حیث انتصاب به بایع اصلش افتاده، یه اهمیتی داره. اصل این که من اینجا یک نقل الملکی دارم برام مسلمه، اما این نقل رو تملیکی بدانم، مبادله‌ای بدانم، حالا با اون تعابیری که داشتیم تبادلی بدانم، حالا تا
تو فضای مشهور داریم بحث میکنیم ها، خصوصیاتش برای من دیره، خصوصیاتش برام دیره و لذا نگاه هم که میکنم به تعابیر، میگنم تعابیر مختلفه. من اگر در تفسیر خصوصیات معنا بخوام از قوله بفرما لغوی استفاده کنم، یا میگم به مبادله، مبادله مال به مال با همین حیثی که داشتیم، مثلا الان تمام این بحثایی بود که ما با هم کردیم همش میخورد میشد نقاط در خصوصیات معنا، مثلا مبادله اضافات یا مبادله اموال، مثلا نقل عین یا نقل عام، اینا تو اینا گیر کنن. من اگر من باشم، توجه بفرمایید، اگر من باشم وکی تفصیل خصوصیات معنا که ما در واقع بیان قشنگی رو که از فقهای مثل حضرت امام استفاده کردیم این بود که کنه و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این نکته را در مبنای شیخ خوب یاد گرفته بود که ما از این تعبیر میخوایم خصوصیات این ماهیت اعتباری رو در بیاریم و ما هم در آوردیم. و الان اگر تمسک میکنیم به قول لغوی در معنای بی، برای بفرمایید در آوردن تفصیلاتشه که در آوردیم، مثلا بین الاثنینیه، مثلا از مقوله معناس یا لفظ، مثلا سبب یا مسبب، اونا ابهامات دیگه. حالا سبب و مسببشو بعدن میگیم. بیع و ما ظاهر در عقد البیع بدانیم، مثلا قبلا هم عرض کردم، یا در اون ملکیت حاصل از اجراء صیغه بدانیم، اونم ملکیت یه طرفی یا مبادله بین الاثنینی، اونم انتقال اموال یا تبادل اضافات. ما همه اون ریزکاریش گفتیم. اگر یه کسی مثل جناب شیخ بیاد بر اساس مبنای اصولیش بگه آقا من دارم قول لغوی را ذکر میکنم برای آن که این قول را مبنا قرار بدم، حالا هر طور شما تفسیر کردید، در بیان تفاصیل معنا اشکالی نداره.
یک نظریه
که بعد نظریه خود آقایم نظریه تفاصیل معناست دیگه. من اگر آمدم تفاصیل معنا را لغتاً بخوام به دست بیارم، سقرای ظهور را از توش در بیارم، کلمه بیع را من باید بیارم سر کجا؟ سر تفاصیل معنا. خب این دو فقط میمونه یه ابهام. من در ارتباط با کلمه مال که لغوی گیر بردن سر عین، من میخوام ببرم سر اهم، گیر نمیدم به لغوی. لذا انصافا تو عبارات شیخ نیست که صاحب مصباح گفته مال یعنی فلان، اونو بحث نکرده اصلا. لذا ما عرضمون اینه که هیچ شیخ نسبت به اون قضیه تعریفی نکرده. این به ظاهر بیان مسامحه عبارات مصباح نیست در مال، اصلا این نیست. حیث مبناش در بحث مال تمسک به قول لغوی نیست، چون مبناش اجازه نمیده در اصل المعنا که ادعای انفتاح کرده بره از قول لغوی استفاده کنه. حیث تمسکش به کلمه بی منطبق با مبناشه که کأنه یه اصل المعنایی مسلمه. ما میدونیم بی یه مبادل، یه نقل و انتقالی تو بحث ملکیت درش هست دیگه، بقیه شو بلد نیستی که دیدیدم چقدر سخت بود حداقل ریزکاری های اقلایی و عرضی مسئله. شیخ اومده اینو بگه که مبدا مبناش رو در بیاد. تا اینجا معلوم میشه که شیخ قول صاحب نسبا رو اوورده، تمسک هم کرده، استفاده هم کرده، مبنا هم قرار داده در تفاصیل بی، رفتی هم به ایس قضیه مال نداره. خیلی خوب، نتیجه این مطلب چیه؟ نتیجه این مطلب اینه که شیخ کنهو قول لغویین را در مبادله عقد کرده، در نمیدونم انتقال اضافات عقد کرده، در مال عقد، در کلمه مال عقد نکرده. مشکلی هم نداره. حیث اصولی مبنای شیخ درسته، اما اگه ما مایم شدیم و اینا رو هم درست کردیم، آخرش این همش درسته، اما اختصاص معوضش از کجا در میاد؟
نظریه.
اختصاص معوض بر اساس نظر این فقیهی که الان من صناعت و اصولی شیخ رو میفهمم.
اینکه طرفین چی باشن از تفصیلات معنا اون نمیشه.
اینکه طرفین
اون چی باشن؟ چون
گفتیم به یه
ماهیت اعتباری
که نه ما دیگه فرض کردیم علم داریم به اینکه مال معناش چیه. ببین ما توی اصل این که گفتیم مبادله مال به مال مشکل نداریم.
فقط
تفصیلاتیه
که علم
داریم. بله، تفصیل میگه نسبت به تو اصل مال دیگه.
اصل مال
ولی
نسبت به
مبادله مال به ماله. نه مال ما تو مال به مال مشکل نداریم، ما اونو بلدیم. ما اگر کسی بگه این به مال، ما میگیم نه مال به مال، این میشه فرمای شما. ما الان تو معنای مالگیر داشتیم، ما اون قدر رو قبول کردیم. مال به مال باید به عوض هم هست هست که تمریک مجانی توش نباشه، مبادله هست هست، همه اون توضیحاتی که دادیم درسته. مبنای اصولی ما به ما میگه عده استفاده کن از قول لغوی برای بیان تفاصیل معنا استفاده کن کردن. از قول لغوی در اصل معنا، چون از وسط شما بحثه بلو جزء الا بود، بلاخره اون جزء الا باید باشه. مسئله حجیت قول لغوی در تفاصیل معنا بود نه اصل معنا، اونم مشکل ندارم. اما این سیر رو که من برم با این توضیحاتی که من دادم معلوم میشه شیخ اصلا متعرض کلام صاحب نسبان در مسئله مال نیست و متعرض کلام صاحب نسبان در مسئله بی و اصلا معتبر میدونه. اما با این توضیحاتی که داده شد از ظاهر اختصاص دیگه معلوم میشه که این نخواستی که اون مسامحه کرده، گفته مال و مال، مال هم عین دیده پیش خودش، اهمش هم قائله، لذا در ناحیه عوض گیر نکرده، فقط مسئله رو برده سر ناحیه معوض. حالا با این توضیحات اصولی و ترتیبی که آدم قشنگ سیستم شیخ رو میفهمه، در تمسک به دو تا لغت بی و مال روالش هم صافه براش. حالا ما میمونیم جواب اشکال جلسه بعد. من دیگه دیرم شد. یه صلوات عرض بفرمایید. آیا اولا شما خدا هست و حسب روایات مقدس یه میدونی توز قدیم خدا من هم برابار کن به ماه مبارک بود بچه ها ماه مبارک و خیالی قرن رو همه حسن روایت در مقابی ما